خوابمی
روش روش
عضو خونوادمی.
به همین سادگی، به همین خوشمزگی.
آقا مگه دنبال اقساط بلند مدت با کارمزد کمتر نیست؟
مگه نمیخوای لوازمی که میخری همش اصل باشه؟
مگه نمیخوای هرچی بخری کف قیمت باشه؟
مگه دنبال جایی نیستین که هم اقساط بلند مدت داشته باشه هم شرایطش راحت باشه؟
میگم مگه دنبال تخفیف نیستی؟
چرا اتفاقا؟
خب پس باید بریم مرجع تخصصی لوازم خانگی.
باید بریم مرجع تخصصی لوازم خانگی.
کجا؟
کجا؟
کجا؟
شهر لوازم خانگی.
شهر لوازم خانگی.
مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر. شهر لوازم خانگی.
دور دور برنده هاست. اسامی برندگان قرعه کشی مرحله 22 بستنی پریما، ششم شهریور ماه، جناب آقای عبدالرضا خیرخواه از گیلان، جناب آقای مهداد همدوستان از البرز، سرکار خانم الینا همتیان خانشیر از تهران، جناب آقای حسین حبیبی از خوی، جناب آقای اسرافیل کاظمی ارجستان از تهران، سرکار خانم کبرا علیپور شفت محله از نوشهر. هر هفته 7 برنده، هر روز جایزه 70 میلیون تومانی برای یک نفر. دور دور پریما.
ایران منم canımdır. Damarımdaki akan kanımdır. Sevdiğim ülkemin yolunda can veren. Radyo Cavan, İranî Cavanın sesi.
Şöhretlidir bahçaların, çiçekli güllü baharın, yamyaşıldır bahçaların, yaşa yaşa güzel hurumu. Bir cennettir her bucağın, üzüm bağın, alma bağın, sönmesin vehdet ocağın, yaşa güzel hurumu. Bir cennettir her bucağın, üzüm bağın, alma bağın, sönmesin vehdet ocağın, yaşa yaşa güzel hurumu. Yaşa yaşa güzel olur mu?
Radyo Cavan.
قدم به قدم تا سلامتی، پله پله تا خانواده ای سالم، در ساختمانی برای شما. ساختمان پزشکان.
خدایا خودت کمکمون کن، امروزم یه قدم برای سلامتیمون برداریم. رفقای جوون من سلام علیکم، حال احوالتون چطوره؟ الهی که هر کجا هستید روح و روان و جسمتون در آسایش و آرامش کامل باشه. من محمد طالبی ام و با افتخار امروز در رادیو جوان در ساختمان پزشکان میزبان شما. کیا شونشون درد میکنه، کیا یکم که سرپاوایی میستن احساس درد رو در ناحیه پشتشون منتها به گردنشون به کمرشون دارن حس میکنن، کیا که دستشون رو بالا میارن صدای چرخ چروخ در میاد و کلی صدای متنوع میشنون. اگه گوشتون تیز شد، اگه مخاطب حرفای من بودید، اگه خدایی نکرده شون درد دارید، امروز رو هیچ جوره تا 11 از دست ندید. مثل هر روز و همیشه دوباره دور هم جمع شدیم، همه رفقای جوون ساختمان پزشکان، تا یه کاری بکنیم که اطلاعاتمون راجع به سلامتیمون بیشتر بشه و بتونیم یکی از مشکلاتی که داریم رو تو سن جوونی ازش پیشگیری کنیم، درمانش کنیم، زودتر بریم سراغ این که حالمون بهتر بشه. امروز می‌خوایم راجع به شانه و درد شانه منجمه صحبت کنیم. هر سوالی که دارید همین حالا بپرسید چه جوری؟ ولی بیاید بهتون بگم. گوشی تلفن دستتونه بزنید 22-65-21-03. میتونید زنگ بزنید صدای شما رو بشنویم، خیلی حال میکنیم. 30881-34-0-881 میتونید تایپ کنید اگه اهل تایپ و چت و پیام فرستادن و اینایید، اونجا سوالتون رو بفرستید. یه کار دیگه هم میتونید کنید یا بدون نوبت، بی درد سر، دم دست، راحت، علاوه بر اینکه سوالتون میپرسید کلی امکانات دیگه هم براتون فراهم میکنه، راهی نیست جز آدرس ما در فضای مجازی به نشانی پزشکان 88. خلاصه که امروز وقتشه اون عکس رادیولوژی بزرگه هست که خیلی وقت گرفتی میگی ترافیک کار دارم کی وقت میکنه چی کارش کنم و اینا، الان وقتشه یه عکس با کیفیت ازش بگیر توی پزشکان 88 در فضای مجازی برامون بفرست، امروز بهت مشاوره میدیم رایگان، دم دست، خیلی ساده. تا شما دستتون برسه به تلفن و عکس و این کارا رو بکنید، بیا با هم دیگه یه کاری بکنیم. چیکار کنیم؟ بریم یه خلاصه مختصر مفید کپسولی رو دور تون دوجانسی از برنامه آخر هفته گذشتمون از صحبته جناب آقای دکتر شهرام آگاه فوق تخصص گوارش و کبد راجع به موضوع دفع خون و علامتاش بشنوید. برمی‌گردیم.
خب یه نکته خیلی مهم اینه که ما به هر حال سلول‌هایی داریم که در دستگاه گوارش اینها میمیرند و از طریق روده دفع میشن.
بله.
منتها اینها کمتر از این هستند که خون مخفی رو مثبت بکنن. یعنی در یک فرد نرمال ما نباید خون در مدفوع ببینیم یا حتی آزمایش هایی که خون رو اندازه گیری میکنه خون مخفی رو مثبت تلقی بکنه. بنابراین دفع خون یک چیز غیر طبیعیه. باز یادمون باشه ما بعضی از غذاهایی که میخوریم مثل گوشت ممکنه به صورت منفی مثبت کاذب خون رو در بعضی از آزمایش‌ها رو در مدفوع مثبت بکنه.
درست.
که این باعث شده که اخیراً ما تست‌هایی رو راه اندازی بکنیم در کشور که این تست‌ها در واقع خون انسانی رو دیتکت میکنن که این اشتباه نشه با در واقع مثلا فردی که گوشت خورده یا بعضی از مواد غذایی خورده که مثبت کاذب بشه.
اتفاقا خوب اشاره کرده دیگه، حالا چند وقت دیگه هم لبو و اینا هم میاد. خیلی موقع ها بعضیا مثلا چغندر یا لبو مصرف میکنن، بعد از اجابت مزاج میان میگن که مثلا من مدفون خیلی یا تیره بوده یا خیلی قرمز بوده. به هر حال پس معلومه که خب خیلی از این مواد رنگی و اینا از طریق مدفوع دفع میشه و باعث نگرانی میشه.
دو گروه داریم، یکی افراد پرخطرن، یکی افراد با خطر متوسط. توصیه میشه که از زمانی که ما ریسک سرطان کلون در واقع در یک فرد افزایش پیدا میکنه، در یک فردی که هیچ عامل خانوادگی یا عامل خطر دیگه ای نداره، که این به طور متوسط 50 سال رو گفتن. ما در ایران مطالعه‌ای نداریم که بگه که چه این در واقع خط این سن چه سنی باید باشه، ما در ایران از چه سنی باید غربالگری کنیم. ما از آمار کتاب استفاده می‌کنیم که از آمار رفرنس میگه که 50 سال، یعنی در جوامع دیگه اومدن اینو در به دست آوردن که بالای 50 سال ریسک سرطان کلون افزایش پیدا می‌کنه. پس ما بالای 50 سال رو بیایم غربالگری کنیم.
درست.
و ساده‌ترین تست غربالگری بررسی خون مخفی در مدفوع. اما بعضی از افراد هستن که عامل خطر مشخص دارن. مثلا فرض کنید یک فردی، خب این افراد ما زیاد میبینیم در کلینیکمون، یه فردی دو نفر از افراد درجه یک سرطان روده دارن، اونم در سنین پایین.
بله.
این ما دیگه نمیم غربالگری با خون مخفی انجام بدیم و در این فرد باید مستقیم بریم کولونوسکوپی انجام بدیم. بنابراین غربالگری مربوط به فردی هست که عامل خطر مشخص نداره، ما میگیم ریسک خطر معمولی یا متوسط.
درست.
بنابراین به طور معمول بالای 50 سال ما غربالگری رو برای سرطان روده شروع میکنیم. حالا اگر یک فردی یه شرح حال مشکوکی داشت، مثلا ماده غذایی خورده بود که فکر میکنه که مدفوعش تغییر رنگ داده، غیر عادی شده، مشکی شده، ما شک داریم که از مواد غذاییه یا واقعا این خون دفع کرده، اون موقع میریم خون مخفی رو بررسی میکنیم.
ساعت 10:09 است. شما شنونده رادیو جوان و ساختمان پزشکان هستید. بیاید سرزرد بریم سراغ بحثمون رو ببرمتون به مطب یه پزشک نازنین متخصص جوان خوشتیپ درجه 1 که الان در کنار منه، جناب آقای دکتر پوریا تبریزیان، متخصص ارتوپدی و تروماتولوژیست و فلوشیپ جراحی شانه و آرنج، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران و کلی عنوان دیگه، و در کنار همه این عناوین بسیار جوان. آقای دکتر سلام علیکم.
سلام، وقتتون بخیر. عرض ادب و احترام دارم به همیهنان عزیزم. امیدوارم آدینه‌ای که گذشته براشون سرشار از انرژی باشه و هفته خوبی را آغاز کرده باشه.
دکتر جان، میگم بین این مراحل تحصیلی شما 6 ماه استراحت می‌کردی به نظر خودم. همه رو پشت سر هم دیگه سر ضرب شما رفتید و الان ما خیلی خوشحالیم که یه پزشک جوون متخصص در کنار ماست. دکتر، برامون سرفصل صحبتهایی که راجع به شانه، یعنی درد شانه و شانه منجمد میخواید بگی چی هست؟
این شانه منجمد مهم اینه که بیماران ما بدونن یه بیماری هستش که به هر علتی، حالا علل مختلف که در طول برنامه توضیح میدیم، ایجاد میشه و یک بیماری خود محدوده. یعنی یک بیماری است که در طی روند زمان، در طی 2 الی 3 سال از بدن بیمار خارج میشه. یعنی در واقع یه سری بافتای فیبروز تشکیل میشه، بعد پروسه تجزیه شدنشون طول میکشه و از بدن خارج میشه. این اطمینان بخشی رو داشته باشن تا بعد در خدمتشون باشه.
پس مفصل تا حوالی ساعت 11 با دکتر تبریزیان میخواییم راجع به دردشون و شانه منجمد صحبت کنیم، ببینیم که اصلا چیه. همین حالا شما میتونید سوالاتتون رو از آقای دکتر بپرسید. شماره یه تلفن مطب آقای دکتر البته تا حوالی ساعت 11 22 65 21 00.
ناخوشی؟ سرت درد میکنه؟ کمرت گرفته؟ نگران نباش، شنبه تا چهارشنبه رأس ساعت 10 صبح زنگ ساختمان پزشکانو بزن. آهان، بله، تا بهت بگیم چاره چیه.
بزن زنگو بزن زنگ، بزن زنگو بزن زنگ.
ما اینجا هوای سلامتی شما جوانای ایرانیو داریم. ساختمان پزشکان، کاری از شبکه رادیویی جوان.
دکتر تبریزیان عزیز، یه سوال، شانه منجمد چیه؟ من زیاد تو سرما بایستم شونم منجمد میشه، چیکار کنم منجمد میشه؟ اصلا این اسمش چرا منجمده؟
در واقع شانه منجمد یا شانه یخزده کپسولیت چسبنده است. در اطراف هر مفصلی در بدن ما یه کپسول وجود داره که این کپسول یه بافت پیوندی است که مفصل رو احاطه میکنه. حالا یک سری محرک ها مثل یک افتادن ساده، یک ضربه ساده، داشتن بیماری دیابت به عنوان یک ریس فاکتور بسیار بزرگ، یا داشتن تیروئید کمکار به عنوان یک ریس فاکتور بزرگ، یا یک استرس ماژور در زندگی مثل یک شب بستری در CCU، یعنی یه فردی با یه درد قلب مراجعه کنه بیمارستان، مثلا یه همچین استرسی میتونه تریگر یا آغاز کننده در واقع پروسه التهابی در این بیماری باشه. چه اتفاقی میفته؟ در داخل این مفصل بافت هایی از جنس بافت پیوندی بدن به صورت فیبروز اصطلاحاً،
بله،
میان دور ربات های مفصل رو میگیرن، زخیم میشن و باعث محدود شدن و دردناک شدن مفصل میشن. به این مجموعه علائمی که ابتدا با درد شروع میشه، بعد محدودیت حرکت بهش اضافه میشه، هرچی درد کمتر میشه محدودیت حرکت بیشتر میشه، در یک نمودار اصطلاحاً لگاریتمی، یعنی ابتدا پیشرونده است و بعد به یک پلاتو یا یک سطح صاف میرسه، بله، و بعد کاهش پیدا میکنه، میگیم کپسولیت چسبنده یا شانه منجمد.
دکتر، اینایی که شب میخوابن صبح پا میشن میگن انگاری دیشب ما رو کتک زدن، شونم درد میکنه، اصلا حال بدی دارم، یه دفعه هم اینجوری شدم، اینم شانه منجمده؟
نه، بیماری شانه منجمد برخلاف این ایناست. اینا معمولا میتونن حالا آسیب های دیگه داخل شانه مثل پارگی تاندون روتیتور کاف، آسیب های دیگه باشن، یا بیشتر اوقات یک رسوب کلسیوم در تاندونشونه علائم ناگهانی ایجاد میکنن. کپسولیت چسبنده یک تریگر استرسی یا یک بیماری زمینه ای معمولا همراه
شد، یعنی شروع با استرس شدید یا بعد یه بیماری زمینه.
یک از کارهای تحقیقاتی که ما در دوران کرونا انجام دادیم در بیمارستان شفای عیان کنار استاد نخعی فوق تخصص شانه، ما دیدیم که 30% تا 40% میزان شیوع شانه منجمد در بیمارانی که عادی به درمانگاه شانه مراجعه میکردن نسبت به قبل از دوران کرونا بیشتر شد. یعنی استرسی مثل کرونا در سطح جامعه میتونه اینقدر مؤثر باشه بر این بیماری. پس این بیماری با یک زمینه استرسی که حالا میتونه از یک آسیب، ضربه خوردن، داشتن دیابت، کمکاری تیروئید، یا یه بستری، یا یه تزریق اطراف حتی همین مفصل، یا یه شکستگی که مثلا در ترقوه رخ بده، در این مفصل شروع میشه. بیماری 1.5 تا 2 سال طول میکشه. ابتدا با درده، دردها هرچی میرن جلوتر بیشتر میشن، بعد به یه مرحله میرسن درد ثابت میمونه، محدودیت حرکت بهش اضافه میشه. یک شونه ای رو داریم که فرد نمیتونه تکونش بده، نه خودش میتونه بالا بیاره نه پزشک معالجش میتونه بالا بیاره. یعنی هم حرکاتی که فعالانه انجام میده بیمار مختله، هم حرکاتی که غیر فعال توسط شخص دیگه میخواد. در واقع راه تشخیص این بیماری معاینه است. معاینه‌ش هم چی توش پیدا میکنیم؟ نه حرکت فعال داره نه حرکت غیر فعال.
درسته. من برای کسایی که به تازگی به جمع ما اضافه شدن، پیچ رادیو رو چرخوندم، بگم که شما شنونده رادیو جوان هستید. اینجا ساختمان پزشکان ما، داریم با کمک جناب آقای دکتر پوریا تبریزیان متخصص ارتوپدی راجع به این درد شانه و شانه منجمد صحبت میکنیم. شما میتونید سوالاتتون رو برای ما از طریق 3881 پیامک کنید، 2265-2103 زنگ بزنید بپرسید، و یا از طریق آدرسمون تو فضای مجازی به نشانی پزشکان 88 عکس و تصویر و سوالی که دارید رو اونجا هم برای ما میتونید ارسال کنید. دکتر نمیخوام بحثمون دور بشم، ولی یه پرانتز باز کنم چون تو ذهنمه که این رو حتما بگم. استرس خیلی چیز عجیبیه، یعنی من اصلا فکر نمی‌کردم قبل صحبت شما که استرس روی درد مفصلی که استخون و این چیزا تو تصور من میتونه تاثیر بذاره. هم می‌خواستم اینو از شما بپرسم که چقدر این درصد تاثیرش چقدره، به هم به مشابه حسینی در واحد مدیریت ساختمان پزشکان بگم اگه میشه یه چیزی کنیم، یه درایتی بکنم بچه‌های مدیریت که با موضوعات مختلف، یعنی هر کدوم از تخصصایی که داریم، بیان اصلا تاثیر استرس تو بیماری‌های اون زمینه تخصصی بگن. خیلی چیز عجیب و غریبه دکتر، من استرس شدید بگیرم درد شونه یه دفعه پیدا کنم.
بله، واقعیتش اینه که استرس‌های ماژور، استرس‌های بزرگ میتونن پروسه‌های التهابی رو تو بدن ما آغازگر باشن، در واقع با تأثیری که بر سیستم ایمنی ما میذارن. یعنی ما یک سیستم ایمنی داریم که حالا اساتید ایمونولوژی بهتر میتونن بگن، یک شمشیر دو دمه که این شمشیر معمولاً روی خوشش سمتی است که دفاع میکنه از بدن ما و پروسه‌های التهابی رو تو بدن ما مدیریت میکنه. ولی وقتی ما تو فازهای استرسی قرار میگیریم یا بیماری‌های زمینه‌ای داریم که باعث استرس‌های ماژور به بدن میشن،
بله،
اون موقع سیستم ایمنی بدن ما بر علیه خود بدن فعال میشه. در واقع پروسه‌های التهابی میرن به سمت اینکه بیماری‌زایی میکنن تو بدن. پروسه التهابی که کارش درمان بیماری است، خودش میشه عاملی باعث ایجاد بیماری. چه پروسه التهابی؟ همین تشکیل باندهای فیبروتیک در داخل مفصل که باعث چسبندگی، دردناک شدن و محدودیت حرکت.
یه جوری خودزنی میکنی.
بله.
دکتر درمان شانه منجمد چیه؟ منی که الان این شرایط دردناکی که شما گفتید رو دارم تجربه میکنم، دستم نمیتونم حرکت بدم و اون مشخصهایی که شما گفتید، برای درمان چیکار کنم؟ صبر کنم خوب میشه؟ باید برم پیش پزشک متخصص، خودم رو معرفی کنم، روند درمانی رو پیگیری کنم؟ بعد نوع درمانش هم بهمون بگید لطفا.
ببینید، ابتدا سرفصل درمان شانه منجمد اینه که با بیمار صحبت کنی، بهش اطمینان بخشی بدی که یک بیماری لاعلاجی نیست. یک بیماری است که زمان بره، خسته کننده است، ولی خودش خوب میشه. اول اینو تو ذهن بیمار باید جا بندازی. خب بیماری که بدونه مثلا 1.5-2 سال قرار درگیر یک بیماری باشه ولی خودش خوب میشه، یه ذره آرامش. چون مشکل بیماری شانه منجمد اینه که از این مطب میرن مطب دیگه، از مطب میرن نمیدونم پیش شکست بند محلی، از شکست بند محلی میرن پیش همسایه.
صبوریمون کم، بیقراریمون زیاده،
بیقرار میشم. در صورتی که اگه همون اول پزشک بهش بگه آقا 1.5-2 سال درگیر این بیماری، خودش به مرور قرار کم بشه، اون اتفاقی میفته. من مثال میزنم همیشه، از اساتید هم یاد گرفتم که میگن شانه منجمد اون پزشک یا در واقع زن همسایه یا بقال محل یا در واقع پزشک فیزیوتراپی خوش شانسه که بیماری رو در روز پیک بیماری ببینه، چون از فردای اون سلاشیبی بیماری شروع میشه و اونجا میشه دست معجزه‌گر و طلایی اون فردی که بیمار رو لمس کرده.
اون پزشک ما رو خوب کرده ولی داره روندش رو،
در واقع روند خود بیماریه. بعد از این باید نگاه کنیم چه بیماری به ما مراجعه کرده برای درمان هایی که هست. اگر شما یک فرد فعال جامعه، مثلا یک کارگر زحمتکشی که درآمد روزانش وابسته به کار یدی هستش، شما نمیتونید بهم بگی خونه نشین شو 1.5-2 سال طول میکشه تا خوب بشی. برای چنین فردی شما میایید وارد پروسه هایی میشی که یه دخالتی در این بیماری بکنی، بیماری زودتر از بدن بره بیرون. خب یکی از راه‌های درمان فیزیوتراپی ضد درد هست، همراه با تزریق تنها دارویی که توی تکسا خیلی تاکید میشه، یعنی در متون پزشکی، یک نوبت کورتون داخل مفصلی با حجم مایه در واقع نرمال سالین یا اون مایه ایزوتونیک برای اینکه مفصل باز بشه، چسبندگی آزاد بشن و اون کورتون اثر ضد التهاب کنه. 50% میتونه موثر باشه، 50% هم میتونه تاثیر رو بیماری نذاره. اگر جواب نداد این فرد رو میتونیم کاندید بکنیم ببریم تو اتاق عمل. در اتاق عمل دو راه درمانی وجود داره. یک راه روشی است که فرد بیهوشی در حد 4-5 دقیقه ساده میگیره، پزشک با یه مانور چند مرحله‌ای در واقع دست رو میچرخونه و اون بافتا رو پاره میکنه، در واقع اون بافتا از بافتای فیبروز رو چسبندگی‌ها رو آزاد میکنه، پارگی رو ایجاد میکنیم و یک کورتون داخل مفصل میزنیم که مانع خونریزی شدید تو مفصل بشیم که دوباره چسبندگی ایجاد بشه. 80% موفقیت آمیز این روش و روش قطعی درمان که 90-95% تأثیر میتونه بذاره، یک جراحی آرتروسکوپی در واقع، یعنی با استفاده از دوربین ها و سوراخ کردن مفصل داخل مفصل و رفتن و این بافتای فیبروز رو آزاد کردن و چسبندگی رو آزاد کردن، یه عمل 1.5 ساعته، 1 ساعت تا 1.5 ساعته بسته به این که چقدر چسبندگی باشه. خب تو افراد جوونی که میخوان زود برگردن به کار یا ورزشکارن میشه از این روش استفاده کرد، اما برای سایرین، حالا دوباره خدمتون، برای دسته دیگه بیماران هستم.
پس دکتر اگه مشکل داریم بذاریم این یخ شونه خودش آروم آروم باز میشه، خیلی عجله نکنیم، مثل گوشت مرغ تو فریزر میمونه. دکتر خوشعکسی دا دیدید عکستونو؟ ببینید بچه‌ها میان عکس گرفتن توی پزشکان شدهش، عکس شما رو گذاشتن. شما هم که دارید ما رو میشنوید میتونید برید آقای دکتر تبریزیان رو اونجا تصویرشون رو ببینید، بعدا اگه میخواید پیداشون کنید راحت‌تر میتونید این کارو با تصویرشون انجام بدید. یه تنفسی بکنیم دکتر، یه گشتی تو ساختمون پزشکانمون بزنیم، یه سر بریم طبقه 5 برمیگردیم.
یه طبقه خاص و دوست داشتنی در ساختمان پزشکان ما، جایی که مامانا میان تا از سلامت جنین خودشون مطمئن بشن. اینجا همه حالشون خوبه.
سلام، من پریسا هستم، بارداری دوممه، یه دختر 4 ساله دارم، دختر دومم.
مبارکت باشه، ماه چندم بارداریت؟
آخرای 8 دیگه، 36 هفتم.
دختری یا پسر؟
دختره.
دو تا دختر بس قرار داشته.
آره.
دختر اول اسمش؟
نفس.
همین چطور بود بارداریتون؟ مثلا خودتون میخواستین به فاصله، حالا نگم کم، مناسب، چون خیلی خوبه که فاصله بچه ها بخواد 3-4 سال باشه باردار بشید.
آره، دوست داشتم که اختلاف سنشون تازه کمتر از این هم باشه و الان هم خوشحالم که دوتان خودمون دوست داشتیم.
تعریف بکنین زمانی که رفتی برای سونوگرافی، صدای قلبش رو شنیدی، چند وقت بعدش هم که گفتن دختر؟
اولین بار که اولین سونو که رفتم که اصلا شوک شدم فهمیدم بارداریم، ولی خیلی هم خوشحال بودم چون خیلی به بچه کوچیک فکر می‌کردم. بعد که فهمیدم دختره، خب من دوست داشتم چون یه دختر داشتم پسر داشته باشم، ولی همسرم از اونایی که دختر دوست و دخترم گفته بود از اول که مطمئنم اینم دختر آجیه،
همه انرژی ها رو میفرستادن که دختره.
ولی خب خدا رو شکر از اینکه دو تا فرشته کوچیک دارم.
خب صدای قلبش رو خیلی شنیدی؟
آره، دقیقاً نفسم خیلی دوست داشت که باشه صدای قلبش رو بشنوم. از اون موقع همش میگه قلب آجی میگه تلوپ تلوپ تلوپ.
این بردی صدای قلبش رو شنیدی؟
آره، نفس رو با خودم بردم داخل اتاق، صدای قلب بچه رو شنید.
حرف میزنه باهاش؟
آره، واسه شعر میخونه، حرف میزنه، لباساش رو تا میکنه، وسیله‌هاش رو جمع.
زیش چی باشه؟
نیل.
خودتون چیکار میکنین؟ چقدر مراقب خودتونین؟
تجربه هم بیشتر شده به نسبت به بارداری اول، یعنی خودم تنهایی از پس خودم و کارام برمیام.
یا آرزو براش کنم؟
آرزو میکنم که سعید و سالم به دنیا بیاد، خیلی هم راحت.
انشالله.
خیلی متشکرم که با ما همراهید و رادیو جوان و ساختمان پزشکان رو میشنوید. اگر آقای دکتر تبریزیان موافقید بریم سراغ سوال و جواب‌ها و نوبت‌هایی که مردم گرفتن، میخوان کلی سوال بپرسن. امروز امیدوارم که به بیشترین تعداد ممکن بتونیم برسیم. بریم سراغ اولین نفر روز شنبه این هفته.
شماره 1.
من پشت کتفم و یک ذره برآمدگی داره، از کتف دیگه میگم بالاتره، حالت ایستاده که وای میستم، شونم شونه سمت راستم از شونه سمت چپم بلندتره و شبا و روزا مثلا خیلی درد دارم تو کتفم. اینو میخواستم ببینم چجوری کتف سمت راستم هم هست، دلیلش رو میخواستم ببینم چیه.
ببینین این هموطن عزیزمون باید دقت کنن که نابرابری یا غیر قرینگی مفصل شونه دو سم علل مختلفی داره. من دو تا مهمترش رو میگم. یک، انحراف ستون فقرات.
بله.
وقتی ما یه انحراف ستون فقرات یا کجی ستون فقرات داریم، یه نا هم گونی دو طرفه کتف رو داریم. این باعث ایجاد نقاط دردناک در محل اتصال عضلات به اون کتفی میشه که نابرابر و غیر قرینه باشه. چرا؟ چون اون عضلاتی که این کتف رو دارن نگه میدارن باید دائما در یک انقباض بیشتر مدت زمان انقباض بیشتری باشن تا موازنه کنن در واقع نیروها رو نسبت به سمت مقابل. اینا نقاط دردناک یا اصلا تریگر پوینت ایجاد میکنه. درد ایشون، مشکل ایشون این نقاط دردناکه. این که علتش چیه؟ ممکنه عصب مثلا یکی از این عضلات هم آسیب ببینه، این کتف بالا اومده باشه، اسلامش میگن استخوان کتف بیرون زده یا وینگینگ اسکاپولا یا در واقع بیرون زدگی این استخوان یا انحراف ستون فقرات. با علت رو بزنیم کنار چون من ایشونو معاینه نکردم. بله. درمان چیه؟ بهترین درمان برای این نقاط دردناک فیزیوتراپی و زدن سوزن خشک توسط یک فیزیوتراپیست کار آزموده در این نقاط 3 تا 6 ماه میتونه به فرد کمک بکنه. این درمان فاز حاده. اصلاح روند زندگی، یعنی پوزیشن های نشستن، خم کردن سر یا اون شونه ای که پا بالاتر قرار میگیره در شونه مقابل استفاده کنیم از یک زیردستی، یعنی در واقع یه جور موازنه در بدن ایجاد کنیم. به اضافه اون بهتره که یه مراجعه بکنن، یک پزشک متخصص ارتوپدی معاینه بکنه علت این ناهمگونی رو هم تعیین کنن براش.
دکتر کایروپراکتیک جواب نمیده رو اینجور مشکلات؟
والا همکاران کایروپراکتیک هم یه سری درمانای انجام میدن، ولی خب درمان اصولیش اینه، اول درای نیدلینگ هستش، سوزن خوش زدن، بعد اگه لازم باشه تزریق کورتون که ما ارتوپدا میدیم. من توصیه میکنم اول برن سمت درمان سوزن خوش زدن در نقاط تریگر. بله. نتیجه بخشی به سوزن خوش زدن در نقاط تریگر. بله. نتیجه بخشی بسیار خوبی داره.
متشکرم از شما. بریم سراغ نوبت بعدی.
شماره 2.
من مدتیه که به یخزدگی شانه دچار شدم. شغلم رانندگیه و مدام پشت فرمون هستم. مخصوصا شبا توی خواب میخوام دستم رو جا به جا کنم، خیلی درد میکنه، اذیتم میکنه. لطف بفرمایید به من راهنمایی کنم که چیکار کنم بهتر باشم.
چیکار
کنم
دکتر؟
خب من هموطن عزیزمون چون فعال هستن و دارن کار میکنن. بله. و خب نیاز دارن به اون استراحت شبانه، توصیه میکنم که مراجعه کنن به متخصص ارتوپدی یا همکاران فوق تخصص شانه. اولا که معاینه بشن، اگه تایید شد تشخیص شانه منجمدشون، یه نوبت تزریق کورتون براشون با نورمال سالین انجام بشه و بعد اگر جواب نداد میتونن در اتاق عمل با مانو دادن در ایشون 80% به سمت بهبودی پیش برن، چون فرد فعال جامعه حساب میشن.
درست. دکتر ما تو فاز مجازیمون پزشکان اشتادشون که سوال میپرسن بدون نوبت و بین مریض سوالشون رو میخونیم. من میخوام با اجازه شما برم سراغ بدون نوبت و بین مریضمون. یه دونه عکس فرستادن دکتر، نشونه شما بدم، قبلش سوالو بخونم براتون. گفتن سلام خدمت شما و پزشک گرامیتون، چند سالی میشه؟ استخون بالایشون هم که فکر کنم اسمش تقوه باشه، یکیشون یه مقداری زده بیرون. به نظر دکتر میتونه بعدن درد سرساز باشه؟ برام ممنون میشم راهنمایی کنید. اینو آقای مهرداد زلفی اگه بتونم بخونن، نصفش نیفتاده. آره مهرداد زلفی برام فرستاد دکتر. تصویرایی هم که بشین شما تو خودم، من میام اونجا براتون. آره این تصویری که فرستادن، آره من برسونم عکسو با آقای دکتر که تصویر شما رو بتونن ببینن. چیکار کنن دکتر؟
در واقع ایشون فوتوگرافیشون هاشون رو فرستادن. در همین فوتوگرافی مفصل، حالا علمی شما نمیخوام، مفصل کوچیک شانه یا آکرومیو کلاویکولار ایشون بیرون زدگی داره. یه از محل اتصال استخوان ترقوه به زایده آکرومیون از استخوان کتف یک برآمدگی انگشتی شکل در سر شانه.
یکم بازیکن تیم یونان دکتر.
قضیه اون اسم کامل رونالدو. خلاصه این دوتا مفصل کوچیک شانه، نه مفصل اصلی شانه، بعضی موقع با یه ضرباتی دچار نیمه دررفتگی یا دررفتگی میشه. این مفصل معمولا بعد از 4 هفته از روز حادثهشون که درشون سالها گذشته بیدرد میشه. عارضش یه این سر استخوان بیرون زده است. خب در خانم‌ها مشکل زیبایی چیزیه که باعث میشه مراجعه بله. کنن، چون بیرون زدگی این مفصل رو به عنوان تیز شدگی دارن. در طول سالها هم این مفصل شروع میکنه به آرتروز شدن، چون در سر جای خودش نیست. ایشون وارد فاز آرتروز شده که الان براش دردناک شده. یعنی در واقع هموطن ما این محل اتصال این دوتا استخون، چون دیگه الان با هم دیگه صیقلی نیست، داره یکی از درمانهاش این هستش که اون انتهای این مفصل برداشته بشه و با جایگزینی ربات ها به روش جراحی این مفصل این بیرون زدگی استخوان اصلاح بشه. توصیه این هستش که ابتدا یه معاینه بشن، یه عکس رادیولوژی داشته باشن، تایید تشخیص شد میشه براشون درمان انجام بشه، خیلی هم خوب جواب میگیره.
درسته، متشکرم از شما. بریم سراغ نوبت بعدی،
شماره 3.
دکتر یه پیامک بخونم از بین پیامکی که برای 3881 فرستادم. من پیامکی میخونم که شبیه بهش رو زیاد میبینم دکتر. گفتن سلام، به خاطر بیرون زدگی دیسک گردن و کمر شانه یخی دارم، چه ورزشی به بهبودی من کمک میکنه و اینکه اصلا این دیسک گردن و کمره چقدر تأثیر داره توی بروز و ظهور این شانه یخی؟